بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين مولانا الحجة ابن الحسن المهدي روحي له الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين المسألة السابعة حفظ كتب الضلال حرام في الجملة بلا خلاف هفتمین مسئله از مسائل نوع رابع از انواع مکاسب محرمه که اختصاص دارد به ما یحرم الاکتساب بهی لکونهی عملا محرما فی نفسه اون کسب حرامی که اکتساب به او حرام است به خاطر این که نفس اون عمل یک عملی است حرام این نوع رابع بود از انواع مکاسب محرمه در این نوع رابع رسیدیم به مسئله سابعه مسئله هفتم از مسائل نوع رابع راجع به حفظ کتب ضلالت هست نگهداری کتب ضلالت اولا باید ثابت کنیم که حفظ کتب ضلالت فی نفسه یک عمل حرام است و ثانیا ثابت کنیم که گرفتن اجرت و کسب درآمد در مقابل این عمل حرام حرام است و اون معامله‌ای که بر این عمل حرام واقع شده باطل است خب کبرای مسئله که روشنه گرفتن اجرت در مقابل عمل حرام حرام است و باطل است این روشنه نیازی به توضیح ندید اما صغرای مسئله این که محافظت کردن از کتب ضلالت حرام است و یک عمل حرام است و گرفتن اجرت در مقابل او گرفتن اجرت در مقابل عمل حرام محسوب می شود این رو باید ما اثباتش کنیم جناب شیخ می فرمایند که حفظ و کتب ضلال حرام فی الجمله بلا خلاف محافظت کردن از کتب ضلالت حرام است فی الجمله که میگیم یعنی یه تفصیلاتی در آینده دارد که اون تفصیلات رو بعدن متعرض میشیم بلا خلاف اختلافی هم بین فقها در این مسئله نیست کما فی التذکره و عن المنتها همون گونه که این مسئله عدم اختلاف هم در تذکره علامه و هم از منتهى المطلب علامه هلی اعلی الله مقامه العلی نقل شده است خب حالا دلیلمون چیه بر این جناب شیخ در اینجا شش دلیل اقامه میکنن اگر اجماع رو هم بهش اضافه کنیم میشه هفت تا دلیل دلیل اول و یدل علیه مضافاً الی حکم العقل به وجوب قطع ماده الفساد مضافاً به حکم عقل به این که واجب است قطع کردن ماده فساد یعنی ریشه اون چه که فساد انگیز است را عقل حکم میکند که باید قطعش کنی این دلیل اول پس بنابراین کتب ضلالت که ایجاد ضلالت میکنه تو جامعه و منشأ و ریشه ایجاد ضلالت هست میشه مادت الفساد و عقل حکم میکند به وجوب نابود کردن و از ریشه در آوردن ماده فساد یعنی ماده فساد یعنی چی؟ ماده فساد یعنی اون چیزی که منشأ فساد میشود پس باید این کتاب ها نابود بشه و معدوم بشه مرحوم آقای خویی به این استدلال اشکال میگیرن اشکالشون هم فی موقعه هست که عقل هیچگاه حکم نمی کند به وجوب قطع ماده فساد مثلا اگر یه جایی فرض بفرمایید که شراب هست، عقل حکم نمی کند به این که این شراب را واجب است نابود کنید، بلکه عقل حکم می کند به وجوب اجتناب از ماده فساد، نه وجوب اعدام و نابود کردن ماده فساد. عقل حکم می کند که واجب است از خواندن کتب ضلال که موجب فساد می شود اجتناب کنید، اما عقل حکم نمی کند که واجب است کتب ضلال را نابود کنید، معدوم کنید. عقل حکم می کند که واجب است از مصرف کردن خمر و نوشیدن و شرب خمر اجتناب کنید، اما عقل حکم نمی کند که واجب است خمر را نابود کنید، معدوم کنید. پس این دلیل اول مخدوش. دلیل دوم، و الذم المستفاد من قوله تعالی و من الناس من یشتری لحو الحدیث لیضل عن سبیل الله. ذمی که استفاده می شود از این آیه شریفه در سوره لقمان آیه ششم، و بعضی از مردم کسانی هستند که خریداری می کنند لحو الحدیث را، یعنی مطالب لحوی را، کلام لحوی را، لیضل عن سبیل الله، تا اینکه اذلال کنند دیگران را از راه خدا، مذمت شدن این افراد، و این مذمت در حد حرمت است، صرف کراهت نیست، تهدید به عذاب شدن. خب امر کراهت که تهدید به عذاب نداره. بنابراین این دلالت بر حرمت داره که اگر کسی رفت و کتب زلال که مصداق اتم لهو الحدیث است، یعنی کلام لهوی، کلام باطل، خب کتابی که ایجاد زلالت و گمراهی میکند به طریق اتم مصداق کلام باطل هست، اگر کسی بره کلام باطل رو بخرد برای این که گمراه کند دیگران رو یا خودش را از راه خدا، میشه مصداق این آیه شریفه، و قطعا این شراء حرام است، این خریداری کردن حرام است. جناب آقای خویی بر این هم اشکال دارن، اشکالشون هم فی موقعه هست، به این که آقا این دلالت دارد بر این که اشتراء کتب زلال للازلال عن سبیل الله حرام است، به این قصد که لیضل عن سبیل الله کسی بخرد این کتابها را، یا حتی بگیم نگاهداری کند، حفظ کند این کتابها را برای این که لیضل عن سبیل الله، این حرام است. اون هم یک حرام مقدمیه، در واقع این حرمت ارشاد است به این که ذل مقدمه اش حرام است، یعنی ازلال عن سبیل الله حرام است، نه حتی خود این شراء. خود این شراء رو هم ما نمیتونیم از این آیه استفاده کنیم حرمتش را و باطل بودنش را، بلکه این ارشاد است به این که اون ذل مقدمه که ازلال عن سبیل الله هست، اون غرض و غایت که ازلال عن سبیل الله هست، غایت مسمومیه و غایت باطل و حرامیه. این میخواد ارشاد به اون مطلب بکنه. خب پس بنابراین شامل موردی نمیشود که کسی بخواهد حفظ کند کتب زلال را اما نه به قصد ازلال عن سبیل الله، همینجوری تو کتاب خونش نگه داشته، اصلا هم نمیره بخواند، یا میرود میخواند که رد کند آن را، دفاع کنه از حق و اهل زلالت رو محکوم کنه، با همین کتب زلال خودشون بر علیه خودشون احتجاج کند. خب دیگه شامل هیچ کدوم از این موارد نمیشه. پس ما نمیتونیم بگیم که نفس حفظ کردن کتب زلال بر اساس این آیه شریفه حرام است. دلیل دوم هم مخدوش شد. دلیل سوم، والامر بالاجتناب عن قول زور. امر به اجتناب شده است از قول زور، در سوره مبارکه حج آیه 30 که می فرماید وجتنبو قول الزور، قول زور یعنی چی؟ یعنی قول باطل. خب مصداق اتم قول زور کتب زلال است، امر شده است به اجتناب از کتب زلال. خب آقای خویی رحمت الله علیه می فرمایند که این هم دلالت بر حرمت حفظ کتب زلال نمی کند. چرا؟ چون امر شده به اجتناب، اما اجتناب که منافاتی با حفظ کتب زلال ندارد. اجتناب از کتب زلال یعنی کتب زلال را مطالعه نکند، نه اینکه کتب زلال را آتش بزند یا معدوم کند یا زیر خاک کند از بین ببرد و نگهداری نکند. اصلا بر این مطلب دلالتی ندارد. خب این سه تا دلیل مخدوش شد. این سه تا دلیل همه در واقع چی هستن؟ توی جمله معترضه هستن. یدل علیه مضافن الا دلیل اول، دلیل دوم، دلیل سوم، همه مدخول الا هستن. لذا ما همه رو به صورت مجرور قرائت کردیم. فاعل یدل چیه؟ دلیل چهارمه. و یدل علیه قوله علیه السلام، دلالت دارد بر این حکم قول امام صادق علیه السلام. فی ما تقدم من روایت تحف العقول، در اون چه گذشت از روایت تحف العقول که حضرت طبق اون روایت فرمودن انما حرم الله تعالی الصناعت التي يجيء منها الفساد محضا الى آخر. فرمودن خدای متعال تحریم فرموده است اون صناعتی را که از اون صناعت فساد محض برمیخیزد. این دلیل چهارم. اشکال آقای خویی، اولا روایت تو حرف العقول ضعیف السند، قابل استناد نیست. ثانیا این قطعه از روایت دلالت بر مطلوب نداره. چرا؟ چون دلالت داره بر تحریم صناعت، نه تحریم حفظ کتب زلال. بله استنساخ کتب زلال، خدمت شما چاپ و نشر کتب زلال، اینا همه مصداق صناعت کتب زلال هست. صنعت کتاب، طبع کتاب، استنساخ کتاب، تولید کتاب، اینها مشمول عنوان صناعت هست. اما صرف حفظ و نگهداری کتب زلال مشمول عنوان صناعت نیست. ممکن است صنعتی حرام باشد اما نگهداری اون مصنوع حرام نباشد، مثل صنعت مجسم سازی. طبق نظر مرحوم آقای خویی حرام است، اما بعد از آنی که عمل حرام رو صانع انجام داد و مجسمه رو ساخت، اگر شما مجسمه رو تو خونت نگهداری، صرف نگهداشتنش حرام نیست. پس حرمت صنعت دلالت بر حرمت نگهداری مصنوع نمی کند. این هم اشکال بر این دلیل چهارم. دلیل پنجم، بل قوله علیه السلام، بلکه قول امام صادق علیه السلام قبل از ذلک، قبل از این عبارت در همون روایت تحف العقول که می فرماید او ما یقوا به الکفر فی جمیع وجوه المعاصی او باب یوهن و به الحق الى آخر، چیزی که به وسیله اون کفر تقویت بشود در جمیع وجوه معاصی، یا بابی که به وسیله اون باب حق سست بشود. خب یقینا کتب زلال از مصادیق اتم این عنوان هستش که کفر با کتب زلال تقویت میشه، حق با کتب زلال موهون می شود. خب این عبارت مشمول کتب زلال می شود. بیع او و شرائش بر اساس این عبارت و این روایت می شود حرام و باطل. اما مشکل این است که روایت تحف العقول از نظر سند قابل استناد نیست. مشکل دوم، آقای خویی در دلالت این روایت اشکال میکنند. میفرمایند که ما یقوا به الکفر فی جمیع وجوه المعاصی او باب یوهن و به الحق، چه چیزش حرام شده در روایت توحف العقول؟ جمیع و تصرف و تقلب فیه، هر گونه تصرف کردن درش و حرکت در او حرام است. ایشون می‌فرماید تصرف کردن در هر چیزی به حسب اون چیز معنا پیدا می‌کنه. وقتی میگن تصرف کردن در کتاب زلالت حرام است، به حسب متعلقش معنا میشه، یعنی مطالعه کردن کتاب زلالت حرام است، مفهومش حفظ و نگهداری کردنش نیست. حفظ و نگهداری کردن کتب زلالت داخل در این معنا و مفهوم قرار نمیگیره، مصداق تصرف در کتاب زلالت محسوب نمیشه. لذا اصلا داخل در این روایت توحف العقول هم نمیشود موضوع بحث ما که حفظ کتب زلالت باشد. بله، این دلالت داره روایت که هر گونه تقلب یعنی حرکت و هر گونه تصرف در اون چیزی که یقوا به الکفر او باب یوهن به الحق، کفر باهاش تقویت بشه یا حق باهاش سست بشه، هر گونه تصرف در اون چیز حرام است. اما تصرف در هر چیزی به حسب اون چیز معنا می شود. تصرف در کتاب زلالت یعنی مطالعه کردنش، مطالعه کردنش حرام است، نه صرف این که توی کتابخانه بگذاری آن را، این هم حرام باشد، این تصرف در او محسوب نمیشه عرفاً، لذا مشمول روایت توحف العقول نمیشود. این هم دلیل پنجم مخدوش است. دلیل ششم که تنها دلیلی که میشه دست ما رو بگیره و ما بهش قرص و محکم بر اساسش بتونیم فتوا بدیم، این دلیل ششم هست. قوله علیه السلام فی روایت عبدالملک ابن اعین، که مرحوم آقای خویی میفهمن روایت حسنه هست، المتقدمه، که در باب تنجیم، در بحث از تنجیم این روایت گذشته، حیث شکا الی الصادق علیه السلام، از اون حیث که جناب عبدالملک ابن اعین که خودش ثقه هست شکایت میکند به امام صادق علیه السلام که انب تلیتو به نظر فی النجوم، آقا من مبتلا شدم به نظر کردن در علم نجوم. علم نجوم دو قسمه، یک نجوم کیهانی داریم، یک نجوم احکامی داریم. نجوم کیهانی یه شاخه از علم فیزیکه، یعنی اینکه آقا حرکات ستارگان رو رصد میکنن، بررسی میکنن، اندازه گیری میکنن. این ستاره شناسی است که الانم مرسومه توی دانشگاه‌های دنیا. این هیچ اشکالی نداره، این حرام نیست. اما قسم دوم نجوم احکامی است. نجوم احکامی نجومی است که بر اساس حرکات ستارگان احکامی را از خیر و شر صادر می‌کنند. مثلا میگن امسال باران زیاد میآید، یا امسال قحطی میشود، یا جنگ میشود. اگر امروز از در خونت بری بیرون نحسه، اگر فردا بری شومه، یا اینکه خوشیمنه، خوبه. این احکامی که صادر میکنن اینو بهش میگیم نجوم احکامی. بر اساس حرکات ستارگان یه احکامی رو صادر میکنن. در واقع نجوم کیهانی موضوع میشه برای نجوم احکامی. این رابطه بین این دوتا علم نجوم هست. نجوم احکامی حکم شرعیش چیه؟ فقها فرمودند که نجوم احکامی رو اگر بر اساس اون بخواهد حکم کند و تعلق خاطر پیدا کنه، اعتقاد قلبی پیدا کنه بر اساس او که آقا خیر همین است، شر همین است، فرمودن این حرامه، این جایز نیست. اما صرفاً به عنوان یه احتمال ببینه، مثلا طبق این علم امروز روز نحسیه، ولی من بهش عقد قلبی و اعتماد قلبی نمی کنم به این علم، چون این علم علم قطعی و یقینی نیست، علم ظنیه. و قرآن فرموده ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، بهش اعتماد قلبی نمی کنم، پا میشم میرم کارم انجام میدم، اما چون احتمال میدم شاید شری باشد یه صدقه‌ای در نظر میگیرم، توکل بر خدا میکنم، ذکر و یاد خدا میکنم. خب اگه این جور بره سراغ علم نجوم احکامی حرام نیست، اما اگر عقد قلبی پیدا کنه بر او اعتماد کنه این حرام است. خب حالا اینجا جناب عبدالملک ابن عیان میگه انی من ابتلای تو به نظر فی نجوم، مبتلا شدم به نظر در نجوم، نگاه کردن در علم نجوم، هر کار میخوام بکنم میرم سراغ این علم نجوم ببینم امروز خیره یا امروز نحسه، همینجور مبتلا به این شدم. فقال علیه السلام اتقضی، امام علیه السلام فرمودن آیا حکم میکنی بر اساسش، یعنی اعتماد قلبی بهش پیدا میکنی؟ قلت نعم، گفتم بله آقا. قال احرق کتبک، حضرت فرمودن برو کتابهاتو آتش بزن. بناءً على ان الامر للوجوب دون الارشاد، این روایت مستند ما میتونه باشه برای حرمت حفظ کتب زلال، بنابر این که بگیم امر امام که فرمود برو کتابهاتو آتش بزن للوجوب برای وجوب است، یعنی واجب است کتابهاتو آتش بزنی. دون الارشاد للخلاص من الابتلاء بالحکم بالنجوم، نه اینکه بگیم امر امام صرفاً یه امر ارشادی بوده است برای اینکه خلاص بشی از مبتلا شدن به حکم به نجوم، یعنی گویا ایشون یه وسواسی پیدا کرده بوده، گرفتار این وسواس نجومی شده بوده، بگیم امر امام برای ارشاد بوده که آقا اگه میخوای از این وسواس نجات پیدا کنی برو ریشه و منشأ این وسواس رو آتش بزن که دیگه به وسواس نیفتی، نه اینکه یک امر شرعی بوده باشد بر وجوب نابود کردن کتب نجوم که موجب زلالت ایشان شده است. خب این کتب در واقع کتب زلالت بوده دیگه برای ایشون، چون بر اساسش حکم میکرده، میشه مصداق کتب زلال. حالا کتب نجوم زلال که خصوصیت نداره، هر کتب زلالی که باشد شامل این حکم خواهد شد. اگر بگیم که امر امام امر ارشادی نبوده بلکه امر شرعی بوده که واجب است کتب زلال نابود شود، احرق کتبک، آتش بزن کتابهایت را، یعنی نابود کن کتابهایت را، بگیم این امر برای وجوب شرعیه نه برای ارشاد به خلاص شدن از وسواس حکم به نجوم، صرف ارشاد نبوده بلکه امر وجوب شرعی بوده. اگر اینو گفتیم وقت این روایت به خوبی دلالت میکنه بر این که نگه داشتن کتب زلال حرام است و نابود کردنشون واجب است. حالا با آتش زدن یا با توی آب ریختن یا خمیر کردن، هر جور که باشه، صرف آتش زدن ملاک نیست، مهم اینه که باید نابود بشه. وقت این خوب دلیلی برای ما میشه برای حکم به حرمت نگهداری کتب زلال و وجوب اعدام و نابودی کتب زلال. اما تو این روایت یه تفصیلی داده امام، فرموده اتقضی آیا حکم میکنی؟ قلت نعم، گفت بله. یعنی این کتب زلال موجب لغزش تو شده است، دل تو رو لرزونده، به خودش متمایل کرده، بهشون اعتماد کردی، بر اساسشون حکم میکنی؟ گفت بله. پس اگر بر اساس کتب زلال لغزشی حاصل می شود، اونجا نابود کردن اون کتاب زلالت واجب است. اما اگر لغزش و مفسده‌ای بر او حاصل نشود، از این روایت نمیتونیم بفهمیم که نابود کردنش واجب است. و مقتضى الاستفصال فی هذه الروایه انه اذا لم يترتب على ابقاء کتب الضلال مفسده لم يحرم. مقتضای استفصالی که کرده است امام، استفصال یعنی طلب تفصیل، طلب جدا کردن، این صورت رو امام از اون صورت جدا می کند، می فرماید که آیا حکم می کنی بر اساسش؟ صورت حکم کردن بر اساس کتب زلال را از صورت حکم نکردن امام داره جدا می کنه. مقتضای این جدا کردن در این روایت اینه، انه اذا لم يترتب على ابقاء کتب الضلال مفسدتون لم يحرم. شأن چنین است که، یا انه رو میتونیم ضمیرش رو بزنیم به حفظ کتب الضلال، یعنی ان حفظ کتب الضلال اذا لم يترتب، زمانی که مترتب نشه بر ابقاء اون کتب الضلال مفسده‌ای، لم يحرم، حفظشون حرام نیست. اما اگر بر اساس کتب زلال حکم می کند و مفسده مترتب می شود، اونجا اخرق کتبک، کتاباتو آتش بزن، نابودش کن و باید از بینشون ببری. اما اگر مفسده مترتب نمی شه، بر اساسش حکم نمی کنه، واجب نیست نابود کردنشون. پس باید تفصیل قائل بشیم. و هازا ایضا مقتضا ما تقدم من اناطت التحریم بما یجیء منه الفساد و محزن. و این مطلب مقتضای اون چیزیست که در روایت تحف العقول گذشت، که منوط شده بود تحریم به اون چیزی که یجیء منه الفساد و محزن، از او بیاید فساد محض. یعنی اینجور نباشه که قابل تفصیل باشه، یه طرفش فساد باشد یه طرفش فساد نباشد. اگر این طوری بود تحریم دیگه شامل اون نمیشه. اما اگر فساد محض ازش برمیخیزد، اونجا تحریم شامل حالش میشه. خب حالا کسی که بر این کتابهای زلالت اعتماد میکنه و یا خوف آن میرود که اگر این کتابهای زلالت رو بخواند ممکن است بر اونها اعتماد بکند، این تحریم شامل حالش می شود. اما اگر کسی نه، به نفس خودش مطمئنه، به این که خدمت شما عرض کنم دوچار گمراهی نمی شود اطمینان داره، مسلط به مبانی کلام، مبانی اعتقادات، اصول ایمان هست، معارف قرآن و اهل بیت خوب مسلطه، می دونه بره کتب زلال رو بخونه گمراه نمی شه، بلکه می تواند از اونها استفاده کنه برای هدایت کردن دیگرانی که دچار گمراهی شدن رو نجاتشون بده. خب چنین کسی اگر بیاد کتب زلال رو نگهداری کنه، این حرام نیست، حرمتی از این روایت و آیات و روایات دیگر ازش استفاده نمیشه در مورد او. نعم المصلحه الموهومه او المحققه النادره لا اعتبار بها. بله، مصلحت موهوم یعنی مصلحتی که آقا وجود خارجی نداره، فقط توهمه، شاید مثلا یه همچین مصلحتی، اول محققه یا مصلحتی که نه موهوم نیست، واقعا تحقق خارجی دارد، اما النادره، اما یه مصلحت نادری است که قابل اعتنا نیست. مثلا من کتب زلال رو میخونم که شبا خوابم بگیره، مثلا کم خوابی دارم، بی خوابی دارم، خوابم ببره، این مصلحت محقق هست، اما مصلحت قابل اعتنایی نیست، نادر است. لا اعتبار بها، به این جور مصلحت ها هیچ اعتباری نیست. این جور مصلحت ها حرمت نگهداری کتاب زلالت را رفع نمی کند، فلا یجوز الابقاء به مجرد احتمال ترتب مصلحت علی ذلک مع کون الغالب ترتب المفسده. پس جایز نیست ابقاء کتب زلال به مجرد احتمال مترتب شدن یک مصلحتی بر نگهداری کتاب زلال، صرفا احتمال بدیم، یعنی یه مصلحت محتمل موهوم، مع کون الغالب ترتب المفسده، با این که غالب ترتب مفسده هست، یه غالب محقق داریم یه مصلحت موهوم داریم، به خاطر اون مصلحت موهوم غالب محقق رو کنار نمیذاریم، میبینیم غالب محقق ترتب مفسده است و مقتضاش وجوب نابود کردن این کتاب زلالتی است که منشأ مفسده هست، بر اساس روایت عبدالملک ابن اعیان. و کذالک المصلحه النادره الغیر المعتده بها، همچنین است مصلحت نادره ای که غیر معتد است، یعنی غیر شمارده شده است به اون مصلحت نادره، یعنی اون مصلحت نادره را در عدد نمی آورند، کصفر است، مثل صفر میمونه، کل عدم است. این هم آقا جان به مجرد چنین مصلحت نادری ولو محققم باشد ابقاء کتب زلال جایز نمیشود. و قد تحصل من ذلک، خلاصه از این ادله که ما برشمردیم حاصلش چنین شد، ان حفظ کتب زلال لا یحرم الا من حیث ترتب مفسدت زلالته قطعا او احتمالا قریبا. حفظ کتب زلال حرام نیست مگر از حیث ترتب مفسده زلالت به صورت قطعی، یا اگر به صورت قطعی نیست حداقل احتمالا قریبا، به صورت یک احتمال نزدیک باشه و عقلایی باشه که آقا اگر این کتاب توی جامعه منتشر بشه به احتمال قوی ممکنه ادعی را به گمراهی بکشاند، در این صورت حکم میکنیم به حرام بودن نگه داشتن این کتاب. فَإِلَّمْ يَكُنْ كَذَالِكَ، اما اگر چنین نباشد، یعنی ترتب مفسده قطعی نباشد یا احتمال عقلایی قریب نداشته باشد، او کانت المفسدت المحققه معارضتن به مصلحت اقوا، یا اینکه مفسده ای که محقق شده در خارج معارضه کند با یک مصلحت قوی تری. مثلا میبینیم آقا کتاب صحیح بخاری را ما اگر نگهش بداریم از یه طرف موجب گمراهی اهل سنت میشه، از طرف دیگه مصلحت قوی تری هست، و اون مصلحت قوی تر این است که میتونیم بر اساس همین کتاب صحیح بخاری بطلان مکتب خلفا رو اثبات کنیم و حقانیت مکتب امیرالمؤمنین و اهل بیت را اثبات کنیم. میبینیم این مصلحت اقوا هست، اگه معارضه کرد با مصلحت اقوا، او عارضت المفسده المتوقعه مصلحتا اقوا، یا این که مفسده متوقعه نه مفسده محققه، مفسده محققه یعنی مفسده‌ای که بالفعل حاصل شده، معارضه می کند با یک مصلحت قوی تر، اینجا میایم مصلحت قوی تر رو مقدم می کنیم، او عارضت المفسدت المتوقعه، یا این که معارضه کند مفسده متوقعه نه محققه، یعنی مفسده‌ای که هنوز محقق نشده ولی خوف آن می رود که در جامعه واقع شود، انتظار وقوعش می رود، ما اگر این کتاب را نگهداری کنیم انتظار وقوع این مفسده تو جامعه می رود، اما اون مفسده مفسده ایست که در آینده میاد، هنوز نیمده، هنوز محقق نشده، اما معارضه می کنه با مصلحت اقوا، او اقرب وقوعا منها، یا معارضه می کند با مصلحتی که اون مصلحت ممکنه اقوا نباشد لکن اقرب وقوعا منها، ولی احتمال وقوع اون مصلحت از احتمال وقوع اون مفسده نزدیکتر است، اقرب است از نظر وقوع، یعنی احتمال وقوع، منها از اون مفسده متوقعی که محتمل الوقوع است. این مصلحتش مساوی با اوست، ولی احتمال اینکه این مصلحت بیاد بیشتره تا اون مفسده. اگر این صورتها بود فلا دلیل علی الحرمه، در اینجا دیگه ما دلیلی بر حرمت حفظ کتب زلال نداریم. این ادله‌ای که آوردیم شامل حال این صورت‌هایی که ذکر شد نمی‌شود، الا ان یثبت اجماع، مگر اینکه یک اجماع محکمی اثبات بشه، او یلتزم به اطلاق عنوان معقد، معقد نفی الخلاف الذي لا یقصر عن نقل الاجماع، یا اگر اجماع ثابت نشد ملتزم بشیم به اطلاق عنوان معقد نفی خلاف. چه نفی خلافی؟ الذي لا یقصر عن نقل الاجماع، اون نفی خلافی که کمتر از نقل اجماع نیست. ببینید ما یک نفی خلاف داریم، یک اجماع داریم. اجماع یعنی چی؟ یعنی همه فقها اجماع کردن بر یه مطلبی، حکم دادن و همه حکمشون یکسان است، یه جوره. مرتبه دیگه، عنوان دیگه که در کلمات فقها دیده می شود عدم الخلاف است. میگن بلا خلاف، اختلافی نیست، اختلافی نیست. این یه مرتبه از اجماع پایین تره، کمتره. چرا؟ چون عدم اختلاف ممکن است به خاطر این باشد که فتوا ندادن بعضی از فقها، سکوت کردن، نه اینکه همه فتوا دادند و فتوای همه یکسان بوده است، اون میشه اجماع. اما اگر عده‌ای از فقها سکوت کرده باشن، حرفی نزده باشن، اختلافی به وجود نمیاد، اما اجماع هم نیست. شاید این عدم اختلاف به خاطر سکوت و عدم فتوای عده‌ای بوده است از فقها، این دیگه یه مرتبه پایین‌تر از اجماع میشه. یا ممکن است اونها فتوای به خلاف داده باشند ولی فتوای خلاف اونها به دست ما نرسیده باشد، باز میبینیم عدم الخلاف است، اختلافی نیست، یعنی اختلافی که به دست ما رسیده باشد نیست، این هم پایین‌تر از اون قبلیه. پس باز خود عدم الخلاف تقسیم میشه به عدم الخلاف المحصل و به عدم خلاف منقول. اختلافی نیست، تحصیل کردیم، یقین داریم هیچ فقیهی فتوای به خلاف نداده است، اما ممکنه بعضی ها اصلا سکوت کرده باشن، هیچ فتوای نداده باشن، این یه مرتبه پایین تر از اجماعه. اما عدم خلاف منقول یعنی این که ما تحصیل عدم اختلاف نکردیم، نرفتیم تحقیق کنیم، یقین کنیم که هیچ کسی نظر خلافی ندارد، بلکه اختلافی به دست ما نرسیده است، اختلافی برای ما نقل نشده است، رفتیم و تحقیق کردیم ولی اختلافی که به دست ما رسیده باشد به دست ما نیامد، چنین نقلی برای ما حاصل نشد، اما یقین نداریم که هیچ کسی مخالفت نکرده، شاید کسانی بودن از فقها در طول تاریخ مخالفت کرده باشن، مخالفتشون به دست ما نرسیده باشه. اینو بهش میدیم عدم خلاف منقول. عدم خلاف منقول دو تا پله از اجماع پایین تره. پس عدم خلاف محصل که یقین داریم به عدم مخالفت همه فقها، یک پله از اجماع پایین تره. عدم خلاف منقول که یقین به عدم مخالفت همه نداریم، فقط میگیم نقل خلافی به دست ما نرسیده است، این دو تا پله از اجماع پایین تره. حالا جناب شیخ میگه ما اگر یک اجماع پیدا بکنیم که شامل همه اون صورتهایی که گفتیم جایز است حفظ کتب زلال بشود، اون وقت دیگه دست از اون حکم جوازمون برمیداریم. یا یه نفی خلافی پیدا کنیم که انقدر محکم باشه که لا یقصر عن نقل الاجماع، از اجماع منقول کمتر نباشد، حداقل هم درجه و مساوی با اجماع منقول باشه، برای ما اطمینان حاصل کند به این که همه فقها نظرشون همین بوده باشه. اونجا باید نگاه کنیم ببینیم عنوانی که نفی خلاف شده است از اون عنوان آیا اطلاق دارد که شامل حفظ کتب زلال در این چند تا صورتی که ما شمردیم بشود. اگر اطلاق داشت اونگاه ملتزم میشیم به اطلاق عنوان موضوعی که نفی خلاف نسبت به او محقق شده، یعنی معقد نفی خلاف، محل انعقاد نفی خلاف، موضوعی که نفی خلاف نسبت به او منعقد شده است، اگر اطلاق داشت مطلق و حفظ کتب زلال بود، چه مصلحت اقوا باشد چه مصلحت اقوا نباشد. اگر ملتزم شدیم به اون اطلاق، اونگاه میتونیم بگیم حرمت حفظ کتب زلال حتی شامل این 4-5 تا صورتی هم که مصلحت وجود داشت میشود، و در این صورت ها هم ما نمیتونیم کتب زلال را نگهداری کنیم. اما اگر چنین اجماعی یا چنون نفی خلافی و اطلاقی در موضوع نفی خلاف و معقد نفی خلاف پیدا نشد، ما نمی توانیم در این 4-5 صورتی که مصلحت وجود داره بیایم حکم کنیم به حرمت حفظ کتب زلال. در این موارد باید بگیم کتب زلال نگهداریشون جایز است و حرام نیست به خاطر مصلحت اقوا. خب این فرمایش جناب شیخ اعلی الله مقامه الشریف تا به اینجا. از اینجا به بعد حضرت شیخ وارد این بحث میشن که مقصود از کتب زلال چیست و مصادیق کتب زلال چه کتاب هایی هستند؟ آیا کتب محرفه آسمانی امت های گذشته مثل تورات و انجیل که تحریف شده است مصداق کتب زلال هست یا مصداق کتب زلال نیست؟ ایشون در دو مقام از اینجا به بعد بحث رو پیگیری می کنن. مقام اول معنا و مفهوم کتب زلال یعنی چه، اینو مشخص میکنن. مقام دوم مصادیق کتب زلال چه کتابهایی هستن. انشاءالله ادامه بحث رو در جلسه بعد پیگیری خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.